الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وتقيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. مخاطب رسول اکرم است می فرماید آیا مشاهده نمی کنی؟ خب یعنی مشاهده می کنی و می بینی؟ آیا مشاهده نمی کنی که ذات عبدت الهی هر چه در آسمان است، هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین است، و هم مرغان در حالی که بال گشاده و صف کشیده اند در آسمان، همه اینها تسبیح گوی او هستند، او را تسبیح می گویند. آیا تو نمی بینی؟ کلون قد علم صلاته و تسبیحه، و هر کدام از اینها به نماز خود یا به خوندن و دعای خود و به تسبیح خود آگاه است، و خدا هم آگاه است به اون چه اونها می کنند. این آیاتی که در این چند شب تفسیر کردیم، از اول آیه نور تا اینجا که رسیدیم، می‌بینیم ارائه صحنه‌های مختلف نور و ظلمت است. و البته ظلمت چیزی نیست جز همون بهره نگرفتن از نور. فقط در مورد انسان‌های صادق است که از یکی از پرتوهایی که خدای متعال فرستاده است و انسان موظف و مکلف که خود را به اون پرتو روشن بکند نمی کند، ظلمت از اینجا پیدا می شود. یعنی انسان مکلف و موظف است که از پرتو نور وحی و نبوت با کمک از نور فطرت خودش بهره‌گیری بکند، و وقتی از این نورها استفاده نکند اون وقت انسان در ظلمت قرار میگیرد. و نور خدا سراسر هستی را گرفته است. الله نور السماوات والارض، سراسر هستی روشن به نور خداست. و سراسر هستی آگاه از وجود خداوند است، چون در روشنایی است نه در تاریکی. و شناسای خالق و بارع خودش هست. حالا در این آیه یه مطلبی ذکر می فرماید که این مطلب به عبارات مختلف در قرآن مجید آمده است. ببینید مطالب قرآن مجید همیشه از بشر جلوتر است دیگه، طبعا اینجور است. یعنی بشر باید کوشش کند خودش رو برساند به این حقایق. انسان هرگز نباید اینجور فکر کند که قرآن مطالب را همیشه در سطح معلومات ما بیان بکند، چون معلومات قابل پیشروی و توسعه و تکامل است. او یک کتاب بشری اینجوره. و یک نفر که میخواهد به نور قرآن مهتدی باشد باید گوشش به ندای قرآن باشد و ببیند از این حرفا چی در میاد. حالا یکی از حرفهایی که قرآن روی اون تکیه کرده است مسئله تسبیح موجودات و تحمید موجودات، هر دو. یعنی که قرآن در بعضی از بیانات خودش میگوید تمام ذرات وجود خدا را تسبیح می کنند و حمد می کنند. تمام ذرات وجود، یعنی روی منطق قرآن این چوب خدا را تسبیح می کند، این سلب خدا را تسبیح می کند، این هوا، این ذرات هوا تسبیح گوی خدا. هر مولکول از مولکولهای آب خدا را تسبیح می کند، هر ذره از ذرات اتمی خدا را تسبیح می کند، و هر ذره کوچکتر از اتم خدا را تسبیح می کند. حالا ما اول باید ببینیم حتی قرآن هم چه حرفی را می زند یا نمی زند. اول آیات ما می خونیم، بعد ببینیم که بشر به حسب عقل خودش و فهم خودش و عرفان خودش چقدر توانسته خودش به این منطق قرآن نزدیک بکنند. پس ما دو مرحله داریم. یکی این که آیا قرآن چنین مطلبی را بیان کرده است یا نکرده است. دوم این که بشر در تلاش تکاپوی خودش چقدر خود را نزدیک کرده به این حقیقت. قرآن این را با عبارات مختلف در جاهای مختلف گفته است. همین مقداری که در نظر دارم به حیث نهدم براتون عرض می کنم. یکی در سوره بنی اسرائیل است، اون شاید از همه جا عامتر و قاطعتر، یعنی صریحتر مقصودم هست، بیان فرموده است. می فرماید و این من شیئن الا یصبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحه. هیچ چیزی نیست، این من شیئن یعنی ما من شیئن، یعنی چیزی نیست مگر اون که خدا رو تسبیح می کند، تسبیح مقرون به هم. ولی شما تسبیح اونها را نمی فهمید. یعنی شما خیال نکن، نگو من گوشم که می گرم پای این چوب من که نمی شنوم او خدا رو تسبیح کند، من این سیما را اگر گوش کنم که من نمیفهمم، این درخت هم همینجور، ذرات بدن خودم هم طبق این که قرآن میگوید هر سلول از این سلول هایی که در پوست من، در گوشت من، در استخوان من، در خون من، هر موی از مویهای بدن من، قرآن میگوید اینها همه دائما در تسبیح حق تعالی هستند. من که نمیشنوم، میگه بله شما نمیشنوید و شما بلکه نمیفهمید، تعبیر میکنم ولی نمیگه لا تسمعون، میگه ولیکن لا تفقهون. فرق از میان لا تسمعون و لا تفقهون. لا تسمعون اگر باشد ممکنه ما بفهمیم که این چیزی هست ولی نمیشنویم. مثل این که مثلا ما الان میدونیم و میفهمیم که در این فضا امواج رادیویی هست، از ایستگاه های مختلف رادیویی که در دنیا هست امواج الان در همینجا وجود دارد، نمیشنویم اما میفهمیم که این چیزی هست. اما این مطلب را قرآن میگوید ولی شما نمیفهمید، نه تنها نمیشنوید، نمیفهمید، فهم نمی کنید، هنوز فهمتون کوتاه. قبل از این که آیات دیگر عرض بکنم یه فرق میان تسبیح و حمد بگذارم که میفرماید لا که یسبح بحمده، چون تسبیح و حمد کار ما فعلا بفهمیم، ما به در نماز بگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، خلاصش اینه، تسبیح پروردگار عظیم میکنم و حمد پروردگار عظیم، سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی تسبیح میکنم پروردگار برتر را و حمد میکنم او را، تسبیح میکنم یعنی که به حمد میکنم، تسبیح کردم. تسبیح تنزیه هست. ثنای خدا به دو شکل است، یکی تسبیح و دیگری تحمید. تسبیح یعنی تنزیه، یعنی خدا را از اون چه که ذات او مبرر منزه کردن و برتر دانستن، از اون چه که شأن مخلوقین است، از اون چه که حاکی از نوعی نقص است، حاکی از نوعی ناتوانی است، نارسایی است، اینجور چیزها. خدا را من تنزیه می کنم از این که به چشم دیده می شود. وقتی من میگم سبحانه، از این کلمه سبحانه که می دید منش اینه، من او را تنزیه می کنم از این که به چشم دیده می شود، با دست لمس می شود، تسبیح می کنم، تنزیه می کنم که اون را جسم بدانم و بگویم در جایی قرار گرفته است، تنزیه میکنم این که او را محتاج بدانم به هر چیزی از جمله به عبادت خودم، او را نیازمند بدونم، خیر او منزه است از نیاز، از احتیاج. تنزیه میکنم او را از این که به او نسبت ظلم و ستم بدهم. تنزیه میکنم این که برای او شریکی قائل باشم. تنزیه می کنم این او را از این که او را مرکب بدانم، دارای اجزا بدانم، بگم از چی درست شده، از کجا آمده است. این تسبیح معناش اینه، یعنی یه سلسله چیزهایی را که من به فهمم می رسد که خدا از اینها برتر و بالاتر است، با کلمه سبحانه اینا را هی نفی می کنم، نفی می کنم. یعنی ثنای الهی نظیر اقرار به توحیده که مجموع نفی اثباتی است. نمیگیم لا اله الا الله، نفی میکنیم معبودیت غیر را و اثبات میکنیم ذات او را. ثنای الهی همیشه نفی است و اثبات، نفیش همین است، منزه است از این، منزه است از این. ولی حمد توصیف پروردگار است به صفات اثباتی، او را ستایش میکنم، همه نعمتها از اوست، حمد که میکنم همشون، همه نعمتها از اوست، همه کمالات از اوست و به او برمیگردد. او به هر چیزی داناست، به کل شیء علیم، در هر چیزی تواناست و علی کل شیء قدیر. او سمیع است، او بصیر است، او حی است، او قیوم است، او ملک است، او جبار است، او مؤمن است، مهیمن است، عزیز است، جبار است، متکبر است. این صفات اثباتی ما با یک سبحان ربی العظیم و بحمده یا یک سبحان ربی العالی و بحمده یک دنیا نقصها را به نظر میاریم، میگیم خدای ما منزه هست از اینها، خدا منزه هست از اینها. یه سلسله کمالات را خدای ما دارای چنین صفات هست، چنین هست. در دلیل چاچه هر چی میخونی که جنگی چه توحید رسول قل هو الله، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هم صفات اثباتی تو چه هم صفات سلبی. بعد میگیم ما تبارک الله ربی، تبارک الله ربی، تبارک الله ربی، چنان است پروردگار من، چنان است پروردگار من. اون صفات کمالی اثباتی را دارد و من او را ستایش میکنم و حمد میکنم به اون صفات، به این صفات نقصی را. لم یلد فرزند داشته باشد، فرزند چیزی باشد، مثل داشته باشد، مانند داشته باشد، نه اینها نیست، اینها نیست. کذلک الله قرآن میگوید این کار تسبیح و تحمید که شما با تعلیمات انبیا، شما در این شعور ظاهری که شعور انسانیتون با تعلیمات انبیا این را باید یاد بگیرید و باید با اراده و اختیار خودتون اون را انجام بدید. تمام ذرات عالم وجود خدا را تسبیح میکنن به هم. این یک آیات، آیات ما پنج سوره داریم در قرآن، بلکه با سوره اختب به حسنه به اعتبار شش سوره داریم. اینا رو میگن مسبحات که اینا با تسبیح شروع میشن. یکی اینجا شروع میشه سبح لله ما فی السماوات و الارض، فی السماوات و الارض، سوره حدید منشون. هر چی در آسمان ها و زمین است خدا را تسبیح میکنه. دو سوره داریم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینجا کلمه ما تکرار شده است، باز مفاد همونه. هر چه در آسمان ها و هر چه و هر چه نه هر چه هر چه در زمین است خدا را تسبیح کرده است. سوره حاشر و سوره صف به این دو آیت این شکل شروع شده. دو سوره داریم که با یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض شروع می شود، سوره جمعه و سوره تغابن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. سوره تغابن هم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح اسم که عامل به تسبیح. در این سوره ها، این پنج سوره یا به صورت ماضی ذکر می کند یا به صورت مضارع، سه تاش به صورت ماضی، دو تاش به صورت مضارع، ولی با کلمه ما هر چه در آسمان و زمین است خدا را تسبیح می کند. پس اینا کی آیا بستن چی دلالت می کند؟ ولی قرآن می گوید اون حقیقت سجود که این سجود شما نماینده ای و نمایشگری هست. ما که سجود می کنیم عمل ما نمایشگر خضوع ماست. قرآن میگوید همه موجودات خدا را سجود میکنند، خورشید هم خدا را سجود میکند، ما هم خدا را سجود میکند، ستاره هم خدا را سجود میکند. اما خب البته معلومه مقصود این نیست که مثلا خورشید هم یک پیشانی دارد، پیشانیش میاد روی خاک میگذارد، نه. این منتهای خضوع، این عمل شما که نمایشگر منتهای خضوع است، البته نمایشگر خیلی ظاهری، آدمی که نماز میخوند و فکرش هیچ صد جای دیگه کار میکند، ولی اینکه سرش هم روی خاک بگذارد، ظاهر بدنش نمایشگر خضوع کامل هست، اما روحش که خضوع نداره. ولی برای این است که روح انسان اون خضوع رو پیدا کند. دارم
تو ختمہ یا چاہیے کہ اندر قرآن دریں تو صورت سب بحال یہ سب تاکہ آیات دیگر داریم که در اون آیات مطلب به شکل دیگری بیان شده. مثلا بیان شده که جمادات نباتات یا حیوانات با فلان مقام مقدس معنوی الهی در تسبیح و حمد خدا هماهنگی میکرد. در سوره مبارکه صاد ما میخوانیم که داوود پیغمبر درباره داوود پیغمبر قرآن چنین میگوید: وذکر عبدنا داوود ذلعید انه عواب. یاد کن بنده ما داوود نیرومند را. داوود بسیار بازگشت کننده به خدا بود، یعنی از غیر خدا بریده بود که به خدا بود. داوود از پیغمبران بنی اسرائیل است. یهود خودشون همین داوود و سلیمان را اونچنان رنگ یهودیگری به اینها دادن، به اینها را پادشاهان دنیایی و علیاذ بالله شعبت پرست معرفی کردن که خدا میدینه. و قرآن چقدر اینها را به اون مقامی که شایسته است توصیف کرد. بعد میگوید در باره داوود: انا سخرنا معه الجبال یسبحن معه للعشی و الاشراق و الطیر محشوره کل له امره. اونها را متشجر داوودی هر صبحگاهان و شامگاهان که داوود خدای خودش را تسبیح میکرد، این کوهها و این مرغها با داوود هم‌آواز بودن و تسبیح خدا میگفتن. یا آیات دیگری بیم هستی همچی چیزی باز در قرآن. از جمله آیه همین آیات که باز نظیرش در قرآن هست. اینجا مخاطب شخص پیغمبر اکرم است. فرمود: علم ترا آیا ندیدی؟ بعضی مفسرین علم ترا علم تعلم معنی کردن و خواستن که این را تعمیم بدن به غیر پیغمبر، ولی بعضی دیگر میگن نه، علم ترا همون معنی علم ترا من خاطرم شخص پیغمبر. ندیدی؟ تسبیح کسانی که در آسمان ها هر که هست و هر که در زمین هست، هر که در زمین هم اختصاص نمیده به مؤمنین، هر که در زمین هست، آیا تسبیح آنها رو ندیدی؟ تسبیح مرغان ای پیغمبر، تسبیح مرغان در حالی که در اوج آسمان صف کشیدند تسبیحشون رو ندیدی؟ بالا ترکیه اینجا میگوید کلون قد علم صلاته و تسبیحه. هر کدام از اینها، این کوه ها، این درخت ها، این مرغ ها، این انسان ها، هر موجودی که تسبیح می کند به تسبیح خود آقا، به نماز خود آقا. عجیبی نیست یه تعبیر به نماز می کند. گفتیم یک تعبیر تسبیح می کند به هر، یک تعبیر به سجود می کند، اینجا که تعبیر به صلات کرده. گویی که بعضی مفسرین گفتن یعنی دعا، ولی نه، همون نماز است. نماز که دعا روحه، نماز هم دعا. ولی خب خود قرآن تعبیر به صلات کرده. اینها نماز دارن و به نماز خودشون آگاهند و خدای آنها هم به کار آنها آگاه. بنابراین ما چنین آیاتی در قرآن داریم، ما نباید اول به این ببینیم که ما میتونیم معنی بکنیم که آیا مقصود مثلا تسبیح چی است، بعد آیه قرآن به معنی دنبالش. قرآن چنین مطلبی میگوید، قرآن مطلبی میگوید که تمام ذرات عالم هستی خدا را تسبیح میکنند و حمد میکنند و به ما هم میگوید ولی شما ای مردم فهم نمیکنید، ولی وجود دارد، چنین چیزی وجود دارد. ولی البته قرآن هم که بیان کرده است نخطه معمایی که هیچ دست بشر به هیچ شکل او را حل نمی کند بیان کرده باشد. قرآن این را می گویم برای این که ما تلاش بکنیم تا به این حقیقت برسیم، این حقیقت را به اندازه ظرفیت خودمون کشف کنیم. گفت مرحله دوم این است که ببینیم تلاشی که افراد بشر بعد از این راهنمایی قرآن کردن در این راه چه بوده و در واقع چجور این آیات را خواستن تفسیر کنیم. این سلسله آیات در قرآن دو گونه، مجموعاً دو گونه تفسیر شده است که ما می توانیم اسم این دو گونه را اینجا بگذاریم، حکیمانه و عارفانه. بعضی آمدن این را حکیمانه تفسیر کردن این آیات را و گفتن که مقصود قرآن از این که می گوید هر چیزی خدا را تسبیح می کند و حمد می کند تسبیح به زبان حال است، تسبیح تکوینی و به زبان حال است. ببینید آقا، ما یک زبان حال داریم یک زبان فعال. زبان حال این است که یک چیزی، یه موجودی یا یه انسان، مثلا در انسان هم سالی بنید، انسان یه حالتی پیدا می کند که با این که دهنش بسته است اما وضعش داره حرف می زنه با آدم. به زبان حال داره میگه که داره با آدم حرف می زنه با این که حرف زبانش بسته است داره میگه. مثلا شما دو نفر ایستادید با هم دیگر توی خیابان صحبت می کنید، یه مردی یا یک زن مخلوقی با یه قیافه جنده و کهنه‌ای میاد در مقابل شما، دو نفر کنار شما میستد، گردن شما جو چش بکنه میستد، هیچ حرف هم نمیدم. اما این زبان حالش، این حالتش را، حالتش نشون میدهد که من نیازمندم، به من کمک بکن. این بهش میگن زبان حال. بله خب یه وقت کسی میاد آقای کمکی من بکنید، خدا به شما خیر بده، کمکی بکنید، به زبان میآورد، این میشه زبان قاب. یه وقت نما حالتش نشون میدهد. خیلی وقتا حالت درون انسان، حالت بیرون انسان از ضمیر انسان خبر میدهد. نمیگن رنگ رخسار خبر میدهد از سر ضمیر، خبر چیو خبر میده؟ حرف که نمیزنه، دلالت میکنه، دلالت میکنه. به زبان بی زبانی آدم خیلی حرف ها را همیشه میزنه. شاید افراد آدم ها به یک دیگر که برخورد میکنن بیش از مقداری که با زبان ظاهر با هم حرف میزنن، به زبان بی زبانی با هم دیگر حرف میزنن و خودشون را به یک دیگر معرفی میکنن. من در یکی از کتاب هم نوشتم به این که البته مناسبت درهای به اصطلاحی حجاب و از این حرف ها بود، گفتم که بعضی لباس ها خودش زبوندار است و بعضی از ژست ها زبوندار است. یه آدم وقتی که راه میره یه بعضی به قبقبش میندازن، یه بعضی به جنش میندازه، هی کروف میخواد صداش بیرون بیاره، این در واقع به دیگران میخواد پاش محکم به زمین میکوبد، خواهد به دیگران بوده دور باش، پور باش، از من بتر. یک زن دو جور لباس می پوشه، یک وقت یک جور لباس می پوشد و راه می رود توی خیابان ها.
یک زر دو جور لباس می پوشه، یک وقت یک دور لباس می پوشد و راه می رود توی خیابان ها که خود وضعش داد می زن و می گه من عزیزم. کسی را نرسد که تمام به من بگیدن. اتو خود جس، خود جس می گوید و خود لباس می گوید من چنین و کبار افرادی هم که دنبال شکاری می رن که می خواهم که ببینن کی اهل شخص نمی رن سراغ اونا. در این عشق کلمه قرآن که اگر در زیادم بیفتم محل فاجده یا قول المعلق نه یبنون علی انه الجنابی به هم قول المعمرات بفاده ها یبنون علی انه الجنابی به هم باید اون علی که بعد اولاد که نه اوم الهی سوره نور است، در سوره احزاب عرض می کنم، در سوره احزاب بله خیلی از یقین علیه اینم جلب بینه جمله بعد اشتا خواستم عرض کنم بکرم بیارم همینجا دنبال همون یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یبنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. من این جمله رو میخواستم ذلك ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. اونجا در شأن نزولش هم ذکر کردم و خلاصه مطلب اونجوری که باید وقتی که مطالعه میکردیم استنباط کردیم این است که جوری لباس بپوشند که آدم های هر زن مشتری خودش رو بشناسن بفهمن، یعنی به لحظه لباس پوشیدن زنان آماده برای شکار نباشه. حالا یکی دیگه نقطه مقابل لباس پوشیدنشه همین جوری که اون یکی جوری لباس میپوشد میگه از من بپاس، یه زن جوری لباس میپوشد که میگه بیا دنبال من، بیا دنبال من، حرف نمیزه به دنبال خودش ولی جفتش همه رو دعوت میکند که بیا سراغ من، بیا من رو تعقیب بکن، من این کار هستم. یه بسیار کنم حالا از دفعه شده خارج شده بعضی ها گفتن آقا این که قرآن میگوید که همه چیز خدا را تسبیح میکنند و حمد میکنند مقصود به زبان حال است. چطور؟ گفتن چون همه اینا مخلوق خدا هستند، مخلوق خاصیتش این است، یک جنبه نفس داره و یک جنبه کمال. جنبه نقص لازمه مخلوقیت هست، جنبه کمال کمال داد هر که نقص داره از ذات خودش، هر که کمال داره از خالقش. موجودات عالم هر که کمال میبینید از او بدارید. از این دفعه حمد میکنه به زبان حال، به زبان حال داره توصیف میکنه و حمد میکنه خالق خودش را به زبان این زبانی که برش از زبانی که من آفرید، برش از زبانی که من آفرید. هستیشم این است که میگه اگر نقصی در من میبینی این نقص لازمه ی ذات من است، او منزه است از این نقص، او منزه است از این نقص. اما بسر این که هر مخلوقی به زمان حال حامد و مصبه خالق خودش هست یعنی شکی نیست، حرف درستی است. یعنی این که مخلوقا به زمان تکوین خدا را تسبیح می کنند و خدا را حامد می کنند، هر اثری حامد بوی مؤثر خودش و تسبیح بوی مؤثر خودش هست. گلستان سعدی هم میکنه سعدی، یعنی به زبان حال که بار کلمه اون میشه چنین اثر کنقلابی ایجاد کرده. یه وقت را اگر در یه جا باشه خب میگه دیگه عالم الان در پیش از این دیگه مثلا نمیتونسته. ولی آیا قرآن که میگوید این من شیئن الا یفعل بخواد عنده نظرش به همین است، این از اون تفسیر دوم که من تعبیر میکنم میگم تفسیر عارفانه میگوید نه هر که شما گرفته که موجود است زبان عار مصدق به حال پروردگاران ولی قرآن بالاتر از این میگوید، چون قرآن میگوید ان من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ولی این تسبیح شما نمیفهمید، اون تسبیح که شما میگی که همه میفهمن، اون چیز که همه میفهمن تسبیح به زبان حال که همه میفهمن قرآن میگه نمیفهمید. فبعدا با اینکه قرآن میگه هیچ چیزی نیست، یعنی اشیاء را، همه اشیاء را میگه، نه تنها عامل ها و دیشور ها را، ولی زمین را که برمیگرداند، زمین را اون چنان برمیگرداند که بوری همه یا خدا دارم عامل هم اشاعر، چون میگه ولیکن لا تفقهون تسبیح هم هم زمین است که در زبان عرب برای اشخاص می آورن نه برای اشیاء. و قرآن با اینکه سخنش در باره اشیاء هست زمیر را زمیر اشخاص آورده، یعنی خود بگه که همه اشیاء از یک نظر اشخاص و در این آیه هم در این آیه که خونده با اینکه مرغان را اضافه کرده، اگه مرغان نمی بود میگفتی خود قرآن میگه کسانی که در آسمان هم کسانی که در زمین هم، خب کسان آسمان هم ملائکه، کسان در زمین هم یعنی انسان ها، انسان ها را مقصود انسان های مرغ قلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه این ها به نماز و تسبیح خودشون آزاها میگفتی خب ایتی مانعی نداره، انسان ها و ملائکه به تسبیح خودشون آزاها. ولی اینجا هم مرغان، مرغان را اینجا داخل کرده، مرغ که مسلم شعور انسان و شعور ملائکه رو ندارد، پس در این شد در عالم مرغان هم یه حسابی هست که ما وارد نیستیم و نمیدونیم. یادم افتاد گفتیم تفسیر اول تفسیر حکیمانه است. فارابی، حکیم ابو نصر فارابی، یکی از حکمای بسیار بسیار بزرگ جهان اسلام است، یه عبارتی دارد، دارم در کتاب خصوصش هم از این عبارتش من یاد داشتم، حالا یادم نیست، دارم در اون کتابش هست. او همین مطلب را ولی با موضوع زمان حال بیشتر بیان کرده، عبارت خیلی شیرینی دارد، میگوید سلط السماء به زمان حال و الارض و رججان حال و المفراد حقلاله، میگه آسمان که گردش میکنه با گردشش نماز میبرد به درگاه الهی، گردش آسمان نماز آسمان است، زمین که تکون میخورد تکان تکون خوردن زمین نماز زمین است، باران که میریزد ریزش باران نماز باران، چون نماز روحش به حقیقتش تسلیم بودن امر حق و امر او را اطاعت کردن و خالصانه و مخلصانه امر او را اطاعت کردن چیزی نیست. میگه آقا آسمان که میگردد و زمین که تکون میخورد و باران که میریزد همشون امر پروردگارشون را اطاعت میکنند، نماز رو نمی. ولی مولوی که مرد عارفی هست و مسائل را عارفانه تفسیر کند او به اینجور نمیگوید، اونا میگوید ما نمیفهمیم، انسان های عادی که میفهمن، واقعا واقعا موجودات جهان خدای خودشون به میفهمن و درک منی شناسان و تسبیح می کنن به هم. به این آب محرم گفتن تا جایی متعدد شهر محروفی ها که در مخاطی امر عاشقا قسمه رو کردن میگوید جمله ذرات عالم در نهار با تو میگویند روزان و شهان ما سمیعیم و بسیر و باقشی با شما نامحرمان ما خاموشیم چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جمادان در یه دیگه شعرهای شده هایی داره متاسفانه از احسیسم میگوید نهی الله گفت اون سیده یونهونه که حوارج هم لده معنی الله یعنی موجودی که همه موجودات نیاز خودشون به درگاه او میبرن بعد بگوید خاک چنین باد چنین هوا چنین دریا چنین صحرا چنین بلکه جمله ماهیون در موجها جمله پرندگون در اوجها و خلاصه میگه ذره‌ای در عالم نیست الا اینکه اینجور است حالا اونهایی که میگویند واقعا ذرات عالم غرغره‌ای از تسبیح موجودات در ذرات عالم هست مقصودشون چیست؟ آیا مقصودشون اینه که در همین فضا صدا الان پراکنده است؟ همه جور که امواج رادیو هست من میشنوی در این فضا هست؟ نه، مقصود اینه چیز دیگر، مقصودشون اینه میگویند که هر موجودی و هر ذره‌ای که در این عالم هست دو وجه دارد، دو رو دارد، یک روش به این جهان است، روش که به این جهان است در این رو مرده است، یک روی به جهان دیگر دارد، یک وجهی ملکوتی دارد در اون رو و در اون وجه هر موجودی زنده است شاید. این چوب را که شما دارید میبینید همه یا حقیقت چوب را درک نمی کنید. علم بشر، اون عمیق‌ترین علم بشر اونجا که باشه بشر به اون خاطرها راه پیدا می کند، یه روی این موجود درک می کند، به جای ملکی این موجود هست و همین موجود یه به جای ملکوتی دارد که از دست حس و علم ظاهر بشر خارجه. انسان باید اهل دل بشود، اهل معنا بشود، اهل حقیقت بشود تا اون روی موجودات را هم درک بکند. وقتی اون روی موجودات را درک کرد میبیند موجودات چگونه در اون رو همه در ناکند و هوشیارند و عالمند و مسوحند و خامدند. داوود که کوهها با او تسبیح میگفتند و مرغها نه اینکه اگر اونجا مطالعه داوود بودیم ما صدای کوهها را میشنیدیم، مردم دیگه بودن و نمیشنیدند. این گوش داوود بود، گوش دیگری داوود داشت که به باطل اشیا راه پیدا کرده بود، به ملکوت اشیا راه پیدا کرده بود، صدای ملکوت اونها رو میشنید. همین ما اگر گوش باطل ما باز بشود ما هم میشنید. این یه مطلب است که نخیال کنید که خیلی مطلب اختلاف دوری هست فقط پیغمبری باید باشد، نه لزومی نداره حتی پیغمبر باشد. ببینید یه مطلب هر شنیدید که تصفیه انگلیزه در کف مبارک پیغمبر اکرم تصویر گفت از دنیا موجبات پیغمبر اکرم این بود که مشت سنگریزه رو برداشتن به دست گرفتن و مردم که در سنگریزه ها در مشت پیغمبر تسبیح رو دیان تسبیح خدا می کنن. می گوید موجبه پیغمبر این نبود که سنگریزه رو به تسبیح در آورد، موجبه پیغمبر این بود که در گوش افراد را باز کرد، صدای سنگریزه رو شنیدن. او سنگریزه همیشه دستی می گفت موجزه پیغمبر در شنواندن این صدا بود این گوش ها، نه در صدا برآوردن تصدیق این سنگیز ها، نه اینجور. حالا من برای اینکه نمونه عرض کنم، یه نمونه خیلی نزدیکی از کسی که مورد اعتماد به ایمان همه شما عرض کنم، برای اینکه بدونید اینجور چیزها یک امور خیلی خیلی فوق‌العاده نیست. من همین مرحوم آقای اشتغال بس خوبی رو من الله علیه یه وقتی افتاد در همین جمع نارو کرده و شما یادم میده که بسیار مرد با تقوایی بوده، ما دوله ایشان در بعد درک نشدیم. این معنی که وقتی که ایشان در خون بودن تا ایشان در مشهد بودن که ما به سلانسکی بچه و خوشید بودیم، و وقتی هم که ایشان خون آمده بودن باز ما خون نبودیم. وقتی ما خون رفتیم ایشان تازه خون رفته بودن، بعد هم طول نکشید که ما خون بودیم ایشان از دنیا گذاشتن. ما این شرف به اصطلاح برای ما نصیب ما نشد. ولی از هر کس که ما شنیدیم که با این مرد بزرگ بوده است، این مرد را به عنوان یک مجسمه ای از تقوا و خدا ترسی و خدا شناسی این مرد را شناخته. افراد شکاک بدبین را که من دیدم که اینها به اصطلاح به سرش ایمان پیدا نمی کنم، به همه مردم بدبین هستم، هر آدم عادلی که بگیم دوی بدبینی دارم باشه خواهد برسی برسید رو بکنم این آدم خویی یه همچه آدم خیلی داستان دا خود مرحوم از شهر در قوم بالای منبر نقل کرده بود و من این را دو نفر از مراجع تقلید زنده ی حاضر شمیدم که پای منبرش بودن، یکی شهات الله بر پایدانی من این چون شهید آقا خودم بودم پایدان باشید، گفته بود من در جوانی ها که حالم به خوب بود ولی حالا نیستم. یه وقتی من رفتم به زیارت وادی السلام نجات، حالی داشتم که وقت احساس کردم دیدم یک صدای مهیبی از اون دور دست ها میاد. خودش گفته بود که درست مثل این که یه شطور رو بخوام داغ کنم به این شطور نره بکشم، ولی اطرافم هر چی نگاه کردم من شطور موتور نیدم و این صدای نره دیدم عجیب میاد عجیب. وادی السلام خلاص در این متوجه شدم، در دیدم در اون سر وادی السلام چند نفر آدمی هستن همچین به اصطلاح خود و مشهد یا جلجل میکنن، یعنی حرکت میکنن. گفتم شاید اینا دارن شطور دعا میکنن. همینجور یواش یواش را افتادم برم به طرف ایما، رفتم دیدم بل صدا از همونجا میاد، ولی وقتی که رفتم دیدم اونجا شطور نیست، میتی را آوردن میخوان دفن کنن و این صدا برای همین میت هست و من به این شدت نیستم به اینا نیستم. من از اون سر وادی صدا رو میشنیدم، خیال میکردم شطور دفن میکنن، حالا آدم میشنوم ولی اینا نمیشنوم. حالا خیال نکنید هر آواز و هر صدایی که در عالم باشد همه میشنون، اون صدا صدای دیگری است، گوشش هم گوش دیگری باید باشه. مجلسی اول نعرض میکنم صدای مرحوم مجلسی معروف، اون هم بسیار مرد جلیل القدری، مرد عالمی، مرد متقی، مرد فوق العاده از شاگردهای شیخ بهایی. میگوید که شش ماه مانده بود در وفات شیخ بهایی، ما یه روزی در خدمت ایشان رفتیم به زیارت اهل قبور، باز در اصفهان تحت فولاد قبر بابا رحم الدین که بودن شب هنوزم باشه، ما در خدمت ایشان بودیم. یه وقتی دیدم ایشان به من رو کرد، گفت که شما چیزی شنیدید؟ گفتیم نه. دیگه سکوت کرد وقتی نه دیگه آقا افتاد آمد. وقتی که آمد از این روز ما دیدیم حال شیخ تغییر کرد، بیشتر به خود پرداخته، حال توبه و انابه و اتحای دیگر خیلی به حال ثابت شد. یعنی چه چطور شد؟ همه ما شاگرد ها حد زدیم از اون روزی که ما رفتیم اونجا، هر چی بود اون روز استفاق افتاد. ایشان میگوید من از سایر شاگرد ها جسورتر بودم، قرار که من از شما بپرسم که این تغییر حالت شما من شایشی و من رفتم ایشان پرسیدم، ایشان گفت من اون روز از چرا قرار چه گذاشتم این صدا رو گوشم رسید که به من گفت شیخ من در فکر خود باش اختار شریفن این صدا رو چه خبر شد بود برگم من دیگه چه تو رو خود دیگه یه جمع یه گروه می روید یه صدا به یک بیشتر دیگری می شود عالم ها تو در تو یعنی عمیق‌تر و پیچیده تر و پرشتر از این افراد که وقتی قرآن به نظر خواهد حرام ذرات عالم تصدیه می کند بگید آقا من که گوشم می دارم نمی شدم تصدیه در اطلاق را کارها هر که تجزیه کرده این صدا را اش می دهم مادانی چیز دیگری حقیقت چیز دیگری پیغمبر اکرم فرمود اول بار که به من الله نازل شد در کوه حرا و جبرئیل نازل شد همون آیات اول سوره اقرا آمد اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یک مرتبه احساس کرد همه جهان دگرگون شده گویا حرکت کرد هم به طرف منزل فرمود قدم بزدم که برمیداشتم سنگه ها رو میدیدم به تمام ذرات عالم وجود رو میدیدم که به من سلام میکنم و با من حرف اسمع يا الله نور السماوات والارض عنينا خجار شدر انجا نور خدا باشد و مجال می شود نور خدا در جایی باشد و آگاهی در انجا نباشد و شعور در انجا نباشد و ادراک در انجا نباشد ولی البته هر موجودی ادراکش شعورش آگاهیش به اون درجه وجودی خودش بستگی دارد. بنابراین از وقتی که ما میگیم جمادات جمادات حیات ندارند راست میگیم، ما نمیخویم بگیم جمادات حیات دارند، ما این معنی که میخویم بگیم نباتات حیات دارند، حیوان ها حیات دارند، نه نباتات حیاتی دارند در این رو، حیوانات حیات احریتر دارند در این رو و انسان حیات عالی‌تر و کامل‌تری دارد در این روح و در این روح جمادات هیچ حیاتی ندارند ولی در اون روح دیگر جمادات هم دارای نوعی حیات و دینش و دانش و آگاهی هستند به این حقیقتی است که قرآن به ما آموخته است ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض غير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه لهم سيد ناري بكرة تفسير صحي أرشاد رجل إلى ألم ترى بعد قفتان يعني ألم تعلم أو يعني أي داني من هذه كما قفتان كي منظور شمين بودا كي تفسير رب الزبان عام بدانا ولی لهم سيد ناري بكرة از این مرد بزرگی تو قفتان آقا مخاطب شخص پیغمبر در اینجا زاد پیغمبر میگه آیا شهود نجات یعنی تو که اینها را به شهود در کردی الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و من فی الارض خدا را تسبیح میکنن هر که در آسمان است هر که در زمین اینجا هر که چون فرموده است باید گفتن مقصود این اینه خود اینجا این آیه عمومیت ندارد خصوص ملائکه را در آسمان ها به انسان به دست نمیگوید ولی یه عده دیگه میگن نه این من در اینجا با ما در جای دیگه فرق نمی کنم، چون سیری داره که اینها نسبت میدهد که سیر از نوع فعل ذلیل اولویه هست من بیان شده، نمیخواد دیگه اونها انسان یا فرشته، یعنی چون کاری که میکنن شبیه کار انسان یا فرشته، اونها خدا قد خونده هست نه چی. آیا نمیبینی که خداوند تصدیح میکند او را؟ هر کس در آسمان است و هر کس در زمین است و همه هم در حالی که صف کشیده اند کلون قدر مسلاته و تصدیحه. اینم باز بگو تصدیح کردن باز بگفت خدا نماز همه این ها و تصدیح این ها با هست، ولی نظر بهتر که قرینش هم آیه بعد هست، چون اون مطلب رو برای در جمله بعد بیان کرده است، این است که نه اینها خودشون به تسبیح خودشون به نماز خودشون و به نماز خودشون و به تسبیح خودشون آگاه هست. کلون قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم به ما یفعلون. اینها به کار خودشون آگاه هست و خدای متعال به تمام کارهای اینها آگاه هست. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرام يا الله يا الله يا الله يا الله خدايا بالعالم اعطني القران من اصحاب الاكرام در نهای ما را به نور هدایت خودت روشن بفرما، نیتهای ما را خالص بگردان، اعمال ما را به رحمت خودت بفرما. رحم الله من افترى
عليه